شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی مجدداً در خدمت آقای حسین شاه‌حسینی از عزیزان پرتجربه و از کوشندگان دیرپای نهضت ملی ایران و جبهه ملی ایران در تهران هستیم. جناب آقای شاه‌حسینی، سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
جناب شاه‌حسینی، منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
من هم بسیار سپاسگزارم از بزرگواری که میفرمایید و من مورد عنایت خودتون قرار دادید.
خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم که بازم به ما این وقت دادین که در خدمتتون باشیم.
جناب شاه‌حسینی، همونطور که هموطنان عزیز مطلعند، روز گذشته مصادف بود با سالروز شهادت شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی، و مراسمی هم به همین مناسبت در مسجد فخرالدوله برای بزرگداشت این عزیز برگزار شد. و ما میدونیم که شما هم یکی از سخنرانان این مراسم بودید. میخواستم محبت کنید در ابتدا از خاطراتتون و از تجربیاتتون درباره این شهید بزرگ و همچنین گزارشی هم از مراسم برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
خدمت برادر سرور محترم عرض کنم که در مورد شهید دکتر حسین فاطمی مطالب بسیار زیادی تا الان گفته شده، ولی در عین حال هنوز شخصیت ایشون طور که باید و شاید شناخته نشده و ناگفته های بسیار زیاد در مورد ایشون هست. چون دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دکتر مصدق در سنین 32 و 33 و 34 سالگی در قالب این که در کابینه مهندس در کابینه آقای دکتر مصدق به عنوان معاون سیاسی دکتر مصدق قرار گرفت، در این حال که اصلا تا اون روزها رسم نبود در کابینه های به این عظمت کسانی چون یه جوان 32 ساله بیاد و اونم منویات سیاسی دکتر مصدق بتونه منعکس بکنه، ولی او یه آدم استثنایی بود در کار سیاسی ایران. شما وقتی زندگی سیاسی دکتر فاطمی رو بررسی می‌فرمایید، می‌بینید در سن 20 سالگی و در شهریور 20 اولین حرکت سیاسی رو که در ایران در زمان کابینه فرودی انجام گرفته توسط دکتر فاطمیه، در اصفهان در اون مسجد نوی اصفهان به صرف اینکه شهریور 20 پیش میاد، ایشون با اون آقای رسا مدیر روزنامه قانون که از همیاران و همکاران شادروان سید حسن مدرس بود، برای مدرسی که مغضوب رضا شاه قرار گرفته بود و او کشته بود مراسم ختمی برقرار میکنند. این اولین حرکتی است که از دکتر فاطمی پیدا میشه. چنین آدمی که در سن 20 سالگی از دیکتاتوری رضا شاه به صرف این که بوی آزادی پیدا میشه، شروع میکنه از کسانی که پایه‌گذار آزادی دموکراسی بودن و برای حق مردم تلاش میکردن و وسیله رضا شاه مورد غضب قرار گرفتن و اونها را از بین برد، مراسم ختم میذاره. اون یه روحیه ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری داشت، یه انسان به تمام عیار واجد شرایط انسانیت داشت و در قالب مسئولیت هایی که واگذار به اون میشد و احساس میکرد تا پای جان ایستادگی میکرد. دکتر فاطمی کسی نبود، یه انسان خودساختهی بود که معتقد به مردم بود و مردم حمایت میکرد. او در خانواده فاطمی ها آدم استثنایی بود و میان رجال سیاسی ایران یه انسان بسیار والا و ارزشمندی بود. در زمانی که همه ما رجال سیاسی بسیار زیادی داشتیم ولی هیچ کدام اونها در این سنین به این فکر نمی افتادن که مسئله آنچنان مهم در مورد انتخابات دکتر فاطمی بیاد پیشنهاد کننده تشکیل جبهه ملی باشه. این ناشی از افکار آزادی خانه است که در بطن زندگی او بوده. او آمده بنیان یه حرکت ضد استبدادی و ضد استعماری رو در ایران پیشنهاد کرده و پایه‌گذار او شده. وقتی پیشنهاد تشکیل جبهه ملی رو در خانه نریمان اعلان میکنه تعجب همه میکنن، در این حال که شخصیت های اون موقعی که زنده بودن مثل سید مصادق طباطبایی ها، خود دکتر مصدق، شخصیت هایی که بازماندگان نظام آتش بودن، ولی یه آدم 24-5 ساله میاد چنین نظری رو میده و چنین نظری رو این شخصیت ها قبول میکنند. و میبینید دکتر مصدق در مورد او رسماً اعلام میکنه که او پیشنهاد کننده ملی شدن صنعت نفت بود و او پیشنهاد کند پیشنهاد دهنده تشکیل جبهه ملی بود که تشخیص داد و برای اینکه بخواد یه مملکتی آزاد و مستقل زندگی بکنه مستلزم اینه که حتماً مملکتشون از قید اسارت خارجی نجات پیدا بکنه و برای اینکه از قید اسارت خارجی نجات پیدا بکنه لازمش داشتن یه جبهه‌ای که از تمام نیروهای غیر وابسته دور و هم جمع بشن و برای آزادی و دموکراسی برای دفاع از آزادی و دموکراسی فعالیت بکنن و پایه مملکت آزاد و مستقل رو بسازن که در پناه او بتوانند با استعمار بجنگند و استعمار از پا در بیاورند.
بله.
دکتر فاطمی در کار سیاسی آدم استثنایی بوده. به کسی نیست که با این معیارها بخواهیم ما اندازه بگیریم. شما بررسی بکنید دکتر مصدق آمده درگیر چنین مبارزه‌ای بسیار وسیعی که مبارزه بر علیه بریتانیای کبیر بوده. بریتانیای کبیر امروز با انگلستان امروز فرق میکنه. بریتانیای کبیر دایه کوس لمن الملکی وسط جهان داشته، یکی از فاتحین بزرگ جنگ بین الملل دوم بوده، بخشی از دنیا در اسارتش بوده، با چنین حاکمیتی در افتاده. شما وقتی در خاطرات آقای حسین شهشهانی نگاه میکنید میبینید به دلیل کثرت علاقه ای که حسین شهشهانی که از مستشاران دیوان عالی کشور بود و خیلی مورد توجه مراجع تقلید بود، وقتی آقای صدرضای زنجانی مرحوم به ایشون مراجعه میکنه میگه شما با ارتباطاتی که با آیت الله بروجردی دارید برای اینکه شاید بتوانید از آیت الله بروجردی بهره رو ببرید که دکتر حسین فاطمی رو اعدام نکنند، شهشهانی میپذیره، در خاطراتش هست، در میر خدمت آیت الله بروجردی، از آیت الله بروجردی میخواد و همچنین از مرحوم آسد منطقی خونساری که شما وساطت بکنید نزد محمد رضا شاه که دکتر فاطمی اعدام نشه. وقتی چنین مطلبی رو شهشهانی که مورد اعتماد و اعتقاد آیت الله بروجردی بوده میشنوه آیت الله بروجردی اظهار میداره که آقا میدانید ایشون به جنگ انگلستان رفته، شاه بسیار ضعیفه و نمیتونه تحمل این مخالفه انگلیس را بکنه، مجبوره که اون را بکشه و در نتیجه هر گونه اقدامی بدون نتیجه است. اینو به عنوان دشمن انگلستان، نه دشمن مردم انگلستان، بلکه دشمن انگلستانی که عامل بیچارگی کشورهای خاورمیانه خاصه کشورهای نفخیز بوده.
بله.
ما میبینید وقتی در کنار قبر محمد مسعود گلوله رو اون آقای عبد خدای عز فدایان اسلام برایشون شلیک میکنه و به شکم او میخوره، وقتی در داخل ماشین میذارنش و به طرف بیمارستان نجمی داره، اظهار میکنه آقا عوامل انتلیجنس سرویس وابسته به انگلستان مسعود را کشتن و من را هم میکشتن. وقتی تو بیمارستان میرسه از او سوال میکنن، باز در حالتی که تازه به هوش آمده میگه آقا من کشته راه نفت هستم، من کشته انگلستان هستم. شما میبینید دکتر فاطمی دشمن کینه توز انگلستان بود و تشخیص داده بود که فسادی که در این مملکت هست و این عدم آزادی و نبودن حاکمیت مردم در این مملکت نشأت گرفته از سیاست های استعماری انگلیسه. او اعلان کرد رسماً موقعی که شاه از این مملکت فرار کرد رفت، عیناً مطلبش در روزنامه هایمون موقع اعلان کرد.
بله.
که انگلستان کشوری است در میآید در کشورهای خاورمیانه پادشاه میسازد و پادشاه میبرد، پادشاه نصب میکند و پادشاه میبرد و از این جد مهمان خودشو برد. شما چنین چهره رو میخواید من به تعریف در بیارم؟ متاسفانه من در اون حد نیستم، من فقط میتونم خاطراتی که از اون مرد گذشته دارم و کم و بیش شنیدم و مستنداتی در دست دارم اینها رو بیان بکنم.
اگر ممکنه اگر ممکنه لطف کنید اصلا اون خاطرات بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم وقتی که مرحوم آقای دکتر فاطمی در آستانه فوتش، یعنی در لحظه که دارن میبرن و بکشنش، یادداشت میفرسته به همون پیکی که داشته میده برای آقای زنجانی، رسماً در اونجا مطالبی رو عنوان میکنه که آدم هر شنونده‌ای بدنش میلرزه که همون مطلب هم پیام داره، پیام بسیار قوی و شدیدی داره که اعلام میکنه که اکنون که من قسم میخوره به زنجانی، میگه سید بزرگوار به جد هر دومون، من به هوای نفس مبادرت به این کار نکردم، من وظیفه شرعی وظیفه ملیم بود که در مقابل این قدرتمند جهانی بایستم و تشخیص دادن که دکتر مصدق میتواند چنین هر چنین اندیشه‌ای که من دارم پیاده بکنه و دکتر مصدق من را کشف کرد و من افتخارم شاگردی دکتر مصدقه. او وقتی دکتر مصدق براش دستخط می نویسه و اعلام میکنه بعد از شهادت دکتر فاطمی، رسما اعلام میکنه میگه اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت ایران شده، از آن کسی که اولین این پیشنهاد را نمود باید سپاسگزاری کرد و آن کس شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی است. که روزی در خانه جناب آقای نریمان پیشنهاد خود را داد و نمایندگان جبهه ملی حاضر در آن جلسه به اتفاق آرا تصویب کردند. رحمت الله که در اینو داره دکتر مصدق میگه در تمام مدت همکاری با این جانب حتی یک ترک اولایی هم از او دیده نشده است. یه آدمی که سنی 33 ساله و تازه در 34 سال 35 ساله میاد در یه جمعی که بزرگان و رجال سیاسی اون روز که بارها وزیر و وکیل و استاندار و سفیر شدن و او اصلا خدمات سیاسی تا روز نکرده ولی دارای اندیشه های سیاسی است. چنین پیشنهادی به نظرش میرسه و چنین مسئله رو طرح میکنه با برداشت از مسائل سیاسی روز یه آدم استثناییه و از این جهت این همه عظمت پیدا کرد. چرا انگلستان دستش رو او گذاشت وقتی که انقلاب وقتی که 28 مرداد توفیق پیدا میکنه شاه و برمیگرده میاد به ایران؟ نمایندگان انگلستان که از او در آستانه تجدید ارتباط با انگلستان وارد مذاکره میشن اولین پیامی که میدن و میگویند در مورد مسائل مربوط به دادگاه ها باید چه تصمیمی بگیریم در مورد دکتر مصدق رسما آنها میگویند که ایشان را مصلحت بر آن است که به زندان محکوم کنیم. ولی وقتی اسم دکتر فاطمیان این اعدام او ضروری است، چرا؟ به دلیلی که اون پرده رو بالا زد و دشمن واقعی ملت‌ها رو نشون داد به جهانیان که کشوری هست به نام انگلستان و مردمی در اونجا زندگی می‌کنند و دولتی بر او حاکمه که این دولت استثمار می‌کنه تمام کشورهای جهان را برای خودش و منافع خودش و به منافع ملی دیگران احترام نمیذاره و برای اونا ارزش قائل نیست. از این جهت این پرده رو بالا زد، او سیاست های خشن انگلستان رو برملا کرد و من شخصا اعتقادمونه او بریتانیای کبیر آن روز رو تبدیل کرد به انگلستان، به انگلستان جزیره نشین، و از این جهتی که او رو باید بکشن که درس عبرتی باشه برای سایرین. ولی این مرد در حینی که حکم اعدامش صادر شده و میخواهند اعدامش بکنن در نامه‌ای که به مرحوم حاجی رضای زنجانی مینویسه رسما اعلام میکنه که آقای زنجانی توجه داشته باشید، در این نامش به این نحو مینویسه: این نکته را بنده باید حضرت آیت الله زنجانی این نکته را بنده باید با کمال صداقت و از روی اخلاص عرض کنن که به هیچ وجه من الوجود در تعیین این خط مش منافع شخصی ما را در نظر نگیرید که بنده مریضم، چاقو خوردم، زن و بچه و خواهر و برادر را هم چه میگویند، بلکه آن چیزی را در نظر بگیرید که منافع ملت ایران در او نهفته باشد. ما در این راه جهاد کردیم و به این روز افتادیم. مصلحت مملکت و ملت را می‌خواهیم. ما برای حیات نهضت ملی باید فداکاری بکنیم و جان خود را تسلیم حق نماییم، زیرا جهاد در این راه حکم شهادت را دارد. آرزوها و آمال خود را انشالله اگر ما توفیق پیدا نکردیم نسل بعد خواهد آن را انجام داد. حضرت آیت الله به جد اطهر هر دومان و هر دوتامون قسم که یک کلمه از آنچه که عرض می کنم مجامله و تعارفی نیست. درست است که من رنج فراوان در این مدت مریضی و قبل از آن کشیدم، ولی آرزو دارم که نفس‌های آخر زندگی‌ام نیز در راه نهضت ملی و سعادت هموطنان عزیز سر شود. به هر حال ما در دادگاه می توانستیم بسیاری از حقایق را فاش کنیم و داغ باطل بر کنسرسیون و حامیان او بزنیم. ممکن است نگذارند مطالب با منتشر شود، بر فرض هم که هیچ کس نفهمد و صدای ما را خفه کردند و خفه می کند و در پرونده از ما باقی نخواهد موند. ولی فردا روز روشن است و چشم من به مردم و ملت ایران است. نسل‌های آینده و یا همین نسل خواهد فهمید که ما برای سرفرازی ملت ایران و برای حاکمیت مردم جان دادیم. تا جان ندهیم به ما چیزی نخواهند داد. من با ملایمت حرف زدم ولی طلب عفو بخشش نکردم و حسب الان برای ما زندانی مشخص می کردن اگر ما طلب عفو بخشش می کردیم. ولی من زیر بار شق طلب و بخشش نرفتم زیرا آنها را قبول ندارم. من معتقدم با اینکه الموت اولا من رکوب آری، این نامه آخری که 2 ساعت بعد از تیربارانش به دست از طریق اون تیک به آقای زنجانی رسیده،
بله،
در این حد صاحب نظر بوده. یا نامه‌ای که در تاریخ 30/10/32 دکتر فاطمی برای در 30/10/32 برای آقای زنجانی میفرسته، پیشگاه مقدس نهضت و مقاومت ملی ایران موقع فرصت را مغتنم شمرده، بسی افتخار دارند که بدین وسیله مطالبی را به عرض یاران وفادار برسانند. پس از کودتای خائنانه عمال انگلستان که مستقیما ضربه ناجوانمردانه خود را بر پیکر نهضت ملی ایران وارد ساخت و ارتش شاهنشاهی یأجوج آسا بر هواداران نهضت یورش برد، صدایی نهضت که 3 شب پیش از آن مزه باتون و سرنیزه های گارد سلطنتی را به خوبی لمس کرده بودم، برای گریز از چنگال افعیان برنده به وضعی بسیار خوفناک و به همت عده‌ای از یاران فداکار به حمدالله توانستن جال سالمی به در ببرم. البته در خلال این مدت دشمنان نهضت و چتربازان داخلی انگلیسی و طرفداران محمد رضا به انواع اقسام وسائل و تبلیغات زهرآگین از قبل از آنکه فاطمی و اعلان می کردن که اکنون فاطمی در دربار است، فاطمی در سفارت روس است، یا احیانا در سفارت انگلیس است، یا در منزل میرشافی زندگی می کند و به دلیل اینکه می خواستن بین صفوف نهضت ملی ایران شکاف ایجاد بکنند، این شایعات و در شرایطی که من زیر زجر و شکنجه بود و در نقاطی مخفی بودم، این شایعات رو منعکس می‌کنم. فاطمی باید او را انعام، من اعتقادم اینه که او در این مورد چون مظلوم واقع شده بود، بسیار مظلوم واقع شده بود و آنچنان محاسنی داشت که حد حسی برش مترتب نبود و در راه اعتلاء ایران و کوشش برای کسب آزادی برای ملت ایران جان خودش از دست داد. تمام زندگی او نهفته شد و در یک نامه دیگری که برای مرحوم زنجانی نوشته بود و از او 200 تومان مطالبه کرده بود و در این حال اعلام کرده بود که آقای زنجانی چند روز دیگر محاکمه من شروع میشه، اگر قراره که وکیلی برای من بگیرید برای هزینه وکالت، من در دسترس چیزی ندارم. از برادران و خواهران هم مطالبه ای نفرمایید، چون از اینها قبلا پولهای دستی بسیار زیاد گرفتن. خودتان میدانید اگر توانستید به شمشیری و یا احمد توانگر مراجعه بفرمایید. در غیر این صورت خود شما میدانید و خدای خود.
جالب.
به مرحوم زنجانی در این کار برای آقای غالبگی، تیمسار غالبگی که وکیل ایشون بود، آقای زنجانی از طریق نهضت مقابلی، البته مرحوم غالبگی هم هیچی نگرفت، به هیچ وجه مربوط و حتی هزینه که با ماشین این طرف اون طرف هم میرفت استنکاف کرد از گرفتنش، ولی در این حال دفاع بسیار محکمی از مرحوم فاطمی کرد.
بله.
ولی در این حال خود فاطمی را برایش اعدام صادر کردن. از این جهت حتی من باید صریح به شما عرض کنم، بعد از فوت و بعد از شهادت دکتر فاطمی، تمام زندگی دکتر فاطمی رو که سر کلاسی پدر زنش همه رو کلاسه کرد، فقط یه مقدار جهیزی مختصری بود و یه مقدار یه دهکاری دستی، یعنی تمام خونه دکتر فاطمی بررسی که می کردن آی زنجانی می فرمودن 150 تومان پول داشت.
بله.
هیچی نداشت، نه دفترچه بانکی داشت، نه حساب پسنداز داشت، نه سود و زیان، نه ملک، نه موقوفه، هیچی در دست نداشت. یه کسی که در اون موقعیت بود و تمام مخارج پسر او رو برای نگهداریش مرحوم زنجانی و نهضت مقاومت ملی عهده گرفت، تا اون موقع که مرحوم زنجانی بود دائم هر هفته یه سرپرستی تلفنی یا در ارتباط با خواهر مرحوم دکتر فاطمی که مادر این جناب آقای
سعید
فاطمی هستند که انشالله خداوند زنده نگهشون داره، در ارتباط با او تأمین میکرد. و از این جهت فاطمی یک شخصیت بسیار یکی بود در قاموس سیاسی ایران و ملت ایران به او بدهکاره. دکتر فاطمی را دکتر صدیقی به دفعات وقتی ما ازش میپرسیدیم ایشون میفرمان در میان این جمله دکتر صدیقی در میان رجال سیاسی نیم قرن اخیر نمونه تقوا، ایمان، مقاومت و صداقت و شجاعت را داشت و در وضع در شرایط در مورد دکتر صدی در مورد دکتر فاطمی ایشون میفرمودن که تنها وزیری بود که وقتی صحبت میکرد در جلسه هیئت وزیران عموم آقایان وزیران حتی خود شادروان دکتر مصدق همه گوش فرا میدادن و مطالبش یادداشت میکردن. و به این شکل هم مورد احترام بود، هم مورد که هم آدم ثابت. و شما برخوردش بعد از نهم اسفند، بعد از جریان نهم اسفند و حمله ای که به خانه دکتر مصدق کردن، وقتی اونو نگاه میکنید میبینید خیلی صادقانه آقای وزیر خارجه که موظف بود در اون نظامات پیش که هر بار گزارش مسائل سیاسی روز به شاه هم بده، ولی دکتر فاطمی بعد از جریان نهم اسفند دیگه اصلا پلی شاه نرفت.